ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا فاطمة الزهراء، يا بنت محمد، يا قرة عين الرسول، يا سيدتنا ومولاتنا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله. از این جلسه بحث درباره فرقه دیگری رو آغاز میکنیم که بعد از فرقه اهل حق بیشترین عده و عده از آن این فرقه است که الان میخواییم راجع بهشون بحث بکنیم. این فرقه به صورت اختصاری به نام فرقه گنابادی خوانده میشوند، و اما اگر بخواهیم نام کاملشون رو اونطور که خودشون میگن گفته باشیم، میگن فرقه علیه، عالیه، رضویه، مرتضویه، معروفیه، اثناعشریه، اصلاً به شما که دیگه اضافه کنیم بهش، سلطان علی شاهیه، سال علی شاهیه گنابادی، این اسم کامل این فرقه است. چرا فرقه را به این نام نامیدن و این به اصطلاح القاب پرتمطراق و طولانی هر کدوم از این نامهایی که بر خود نهادند یک دلیلی است. به خود میگویند رضویه تا از این مسیر خود را به امام رضا علیه السلام منتسب بکنند. میگن مرتضویه تا از رهگذر این لغت خود رو به امام علی علیه السلام بچسبانند. چه شگفتی بسیار هم هست که چطور شده امام رضا بر آقا علی مقدم شده، ولی حالا اینجا اینجوری هست. میگن به خودشون میگن معروفیه، در باره معروف بعدا سخن خواهیم گفت. میگن چون خرقه‌ای که پوشیده شد اولین بار بر تن معروف چرخی پوشیده شد و معروف چرخی دربان امام رضا علیه السلام بود و سلسله ما از همونجا نشأت گرفته به صورت مسلسل و پیوسته. به خودشون میگن اثناعشریه، که حواستون جمع باشه ما شیعیای بسیار خالص هستیم، ما رگه های غیر شیعی در خودمون اصلا نداریم. خب بعد به خودشون میگن سلطان علی شاهیه، چون سلطان علی شاه یعنی در واقع در قرون اخیره متجدد و مجدد این فرقه بود که در واقع یه محلی به نام بیدخت گناباد رو به عنوان مرکزیت این فرقه انتخاب کرد که الان هم هست دیگه. سال علی شاه خب یکی از معارف این هاست، از اقطاب پیشین این هاست، به گردن اینها حق داره. بعد خواهیم گفت براتون که چه مؤسساتی به نام او هست، و بعدم آخرین کلمه کلمه گنابادی است دیگه. گنابادی هم علتش اینه که شهر گناباد در اطراف مشهد، این شهر یک اهمیت خاصی در میان این فرقه داره و به خصوص گفتم اون شهری به نام دیدخ در اونجا نزدیک گناباد که تشکیلات و عمده این فرقه در اونجا مستقر هست. در میان این کلمات یکی یاد مولاد بگیم، یعنی وقتی میگن اثناعشریه بعد میگوین نعمت اللهیه، فراموش کردیم بگیم، شاید هم مهم نعمت اللهیه. نعمت اللهیه به خودشون میگن، البته دقت بشوشید از همینجا بسیاری از فرد صوفی خود رو نعمت اللهی می نامند. اینا تنها نیستن ها، متعینا نعمت اللهی گنابادی هستن، صفی علی شاهی هم نعمت اللهی هستن، حاق علیه های اصفهان هم نعمت اللهی هستن، و بعد هم نور بخشی ها هم که تو نور بخش باید هم بخش رو خواهیم گرد براتون الان در لندن تشریف داره، اون هم به اصطلاح نعمت اللهی هستن. اینا تماما خودشون میرسن به یک شخصیتی به نام نعمت الله ولی که الان در ماهان کرمان قبر او هست. من رفتم قبرش رو دیدم اما فاتحه هم نخوندم، چون نعمت الله ولی در میان اینها خیلی مرتبت و مقام داره، لازم هست برای که ما خیالمون از دست نعمت الله ولی راحت بشه دیگه تو فرقه های دیگری هم که نامشون در میان هست یک مجددی نشه، همجه تکلیف هایشون یکتره بشه. خلاصه نعمت الله ولی شخصیست که به سال 731 در یکی از محلهای اطراف کرمان به نام کوهبنان متولد شده. عمرش هم به درازا کشیده، عمر دراز او حداقل 97 سال بوده و بیشتر از این مقدار تا 103 سال هم خودش دیگه من عمر کردم در دیوان خودش. ادعا میکنم که ایشون مقدمات علوم دینیه رو تلمس کرده، یاد گرفته، ولی راضیش نکرده، رفته مکه. اونجا در مکه شخصی به نام شیخ عبدالله یافعی بوده، در واقع از عرفای نامدار زمان خودش بوده و ایشون به او سر سپرده است و سر سپردی او شده، تعالیم طریقتی رو از او فرا گرفته و بعد مجدد به ایران برگشته. مدتی در یزد بوده، بعد هم وقت در ماهان کرمان همونجا موند و خلاصه خیلی از این افراد رو تربیت کرده. همطور که عرض کردم عمری بین 97 تا 103 سال رو براش نوشتن. این آدم خب در بین هم صوفیه گنابادی خیلی معروف هست، هم در میان فرد دیگر صوفی براش خیلی مطالب نقل میکنن، اما اونا همش نقله، افواه مردمانه. یادمون نره اگر راجع به هر کسی خواستیم قضاوتی داشته باشیم، اثری که از او به جای مانده و او اثر رو نگاه بکنیم، مردم چه میگوین، اقراقویی میکنن، افراز میکنن، تصویب میکنن، گاهی دشمنی ها، گاهی دوستی های بیشتر، خلاصه قضاوت صحیح از انسان میگیره. در مورد ایشون هم بهترین بازی همین کتابی که اسمش دیوان نعمت الله ولیه و همین قصی که ملازم میکنیم. اولا دقت داشته باشیم اینجا، از همینجا ما مطلب رو روشنش بکنیم که عرض کنم حضورتون اعتقاد نعمت الله ولی چه بوده است. من میخونم این اشعاری که ایشون داره که خودتون قضاوت رو یه کسی که به عنوان سرسلسله خودش یه همچین فرد رو انتخاب میکنه میتونه مدعی باشه و وقت اصلاح شریعت و یا نیست. یا لا خود اشعار را بخونم در صفحه 500 شده که دیوانش شماره 1525 آقای نعمت الله ولی همچین اشعاری گفته: ای که هستی محب آل علی، مؤمن کاملی و بی بدلی، ره مستی گزین که مذهب ماست، ورنه گم گشته ای و در خللی. رافضی کیست؟ دشمن بوبکر. رافضی کیست؟ دشمن بوبکر. خارجی کیست؟ دشمنان علی. کلمه رافضی کلمه ایست که سنیان متعصب به شیعیان نسبت داده است. میگه هر کسی که دشمن ابوبکر باشه میشه چی؟ میشه رافضی. هر که او هر چهار دارد دوست، چهار مراد خلفای راشدین هم ابوبکر، عمر، عثمان و مولا علی ابن ابی طالب. هر که او هر چهار دارد دوست، امت پاک مذهب است و ولی. دوستدار صحابه هم به تمام، یار سنی و خصم معتزلی. این اعتراف هیچ به جای دیگر وابسته نیست، قطعا ایشون یک فرد سنی اشعری بوده، به شیعه ها میتازه، هر چهار نفر رو دوست داره و خلاصه صحابه پیغمبر همش رو بهشون احترام میذاره. این اعتقاد نعمت الله ولیه. هر چی غیر از این گفته شود گفتم افواهی دیگه. به هر حال این آقایون هم افتخارش اینه که ایشون خلاصه در سلسله و سر حلقه قضیه نعمت الله گنابادی است. این کتاب به این قطرش اگر از من سوال کنم این کتاب رو در دو خط خلاصه کنم براتون خلاصه میکنم. این توی کتاب من از اول تا آخرش که نگاه کردم و خوندم دو مطلب بیشتر نداره. اولیش اینه، البته این هر دو ما همه جا خواهیم داشت، بعد از این شاخ به شاخ باید با حضرات بشیم در مورد همین حرفا، چون مهمترین مطلبمون با صوفیه در این قضیه خوابیده. مطلب اولش که هیچ بحثی درش نیست، مسئله وحدت وجود و موجوده. تمام این کتاب عمدش درباره این قضیه حرف میزنه. ما اصلا غیر خدا نداریم، هر چه هست خداست. این حرف اول. حالا میخونیم اشعارش هم براتون. مطلب دومی که در این دیوان بسیار بسیار قطور پیدا میشه اینه، تا اونجایی که میتونی عقل رو به خوب به شدت به عقل بساز خلاصه و به جای عقل عشق رو قرار بده. این کل این دیوانی سر کردم عرضش رو بخواید بخونید همین ماجرا هست. بذار دو تا مطلب حسابی، یعنی مطلب کلی در این دیوان بیشتر نیست. یک مطلب این است همه چیز خدایی، دوم هم عقل و بیلیز دور تا درس رو بخون روز پابه سر و دنبال چیزی به نام عشق. حالا براتون بخون میشه چه از این چیزها رو. سبالله چیست؟ سبالله چیست ای صوفی صافی؟ خیالون فی خیالن فی خیالی. غیر خدا اصلا چیزی موجود نگه هست؟ نه. هر چی رو غیر خدا بخوا فکر کنی خیالاتته. تنها و تنها خدا هست در سراسر هستی. باز میخوانیم. هر چه باشد در حدوث و در قدم، از خدا هرگز نمی باشد جدا. باز میخوانیم. ما تبله جز خیالی نیست ای یار عزیز. هر چی غیر خدا در این دنیا فکر کنی که هست فقط چیه؟ خیاله. واقعیت فقط از آن یک وجود، اونم چیه؟ اونم خداست. بگذر از نقش و خیال غیر او کان هیچ نیست. این هم شعر دیگر. ظاهر و باطن همه عین وی است، غیر او پیدا و پنهان هیچ نیست. هر چی از عین خود خدای متعاله، نه ظاهر نه باطن غیر خدا چیزی وجود نداره. خب دیگه اینجا رفته خیلی مقام بالاتری. در مرتبه ساجد خدا رو میگه، در مرتبه مسجود، در مرتبه عابد، در مرتبه معبود، در مرتبه عبد است، در مرتبه رب است، در مرتبه حامد، در مرتبه محمود، در مرتبه فانی، در مرتبه باقی، در مرتبه معدوم، در مرتبه موجود. خدا است که به همین شکل مختلف در میاد بیرون. باز میخوانیم. توحید و موحد و موحد این هر سه یکیست در نزد اوحد. توحید و یکتا پرست و آن کس که به یکتایی ستوده میشه تو همه چی که بیشتر نیستش، معطلش نشید. صد آینه گر یکی ببیند، صد یک بنماید و یکی صد. شما در برابر آینه بیشینید خودتون رو نگاه کنید، صد تا آینه باشه صد تا خود میبینید، اما در واقع یکی بیشتر نیستید شما. باز میخوانیم از این بزرگ دوار. قرقه شو در بحر عشقش، که از یقین قطره با دریا شود دریا شود. این حرف در تعبیرات گوناگون صوفیگری فراوان وجود داره. بحث خدا بحث دریا می شود، بحث بندگان و ممکنات چه می شود؟ بحث قطره می شود. قطره سرانجام باید به چی بپیوندد؟ به دریا، تا بشود عین دریا. ولی مطلب انا لله و انا الیه رازون رو به عنوان برهان و گواه می آورند. وحدت و توحید و موحد چی در نظر عارف ذات احد، این کسی بخواد بگه غیر خدا در هستی هیچ چیز موجود نیست، دیگه از این بهتر مطمئنن نمیتونه بگه. هر چه میبینی همه مطلق نگر، خر را بگذار و جمله حق نگر. هر چیز نگاه میکنه به نظرت خدا بیاید. گر همی خواهی که بینی حسن او، آینه بردار خود را می نگر. خدا بخواهی ببینی آینه را بعد خود را نگاه بکن. ما عاشق مستیم و طلبکار خداییم، ما باده پرستیم و از این خلق جداییم، ما غرق محیطیم نجوییم دگر آب، ای بر لب ساحل تو چه دانی که کجاییم. ما این که از ما زمنی هیچ نمانده است، در عین بقاییم و منزه ز فناییم. سید چه کنی راز نهان فاش، سید تقلص شریشه، سید چه کنی راز نهان فاش بگفتیم، در خود نگرستیم خداییم خداییم. به خودمون نگاه کردیم چه هستی ما؟ سید خودی خود فنا شد همچون صفحه، والله به خدا که ما خداییم. خودشم میگه خودشم تاییدش میکنم. در همه حال با خدای خودم نه غلط میکنم که خود آنم هستم، با خدا نیستم اصلا، خود خدا هستم. نعمت الله را چو می نگرم، اسمشه نعمت الله علی، نعمت الله را چو می نگرم صورت ذوالجلال می بینم. غیر او چون که نیست در عالم، پیش غیری چگونه بنشینم. جز خدا که در عالم چیزی نیستش. از خودی تا چند گویی با خدا، خود رها کن رو خدا از خود بجو. صد رحمت مسیحی ها، صد رحمت مسیحی ها. اونا از دقیقا دیگر خدا در عیسی مسیح متجلی شده، اینا میگن معطلش نشو، خدا تو همه چی هست، اصلا همه چی خدا. یا آینه ای بستان، یا آینه ای بستان روی خود دران بنما، که محبوب و محب خود نشسته روبرو بینی. مرا گویی که غیر او توان دیدن، معاذ الله تو غیرش نیست در عالم، بگو چون غیر او بینی. اصلا غیر خدا وجود نداره. این عبارات این تعبیرات درست مقابل قرآنه، ما اثرتون نکنم. یه وقتی ما این صحبت ها رو کرده بودیم اینجا، شاید برای برخی از افرادی که با این مسئله آشنا نبودن خیلی جران آمده بود، حالا هم داری صفت میگیم. ما جز در برابر قرآن کریم و جز در برابر بیانات ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین در برابر دیگری خاضع به تمام معنا و به کمال نیستیم. گفتار گوینده اگر با قرآن مطابقت کرد، اگر با بیانات ائمه مطابقت کرد بر روی سرمونه، اگر نکرد میزنیم سینه دیوار. ما در قیامت باید پاسخ بدیم اعتقاداتمون رو از کجا گرفتیم. نعمت الله ولی خیلی بزرگه، یک نعمت الله میگن صد تا از بغلش یفته پایین، اما اینه، اینها یعنی مطالبی که ایشون میگه آینه وردار میخواد خدا ببینید تو آینه نگاه بکنه از این بازه گیرده، اینها یک دونش با هیچ آیه قرآن قابل جمع شده. حالا این دیگه به عهده خواننده است که این تحفظات و حس که داری شکی بشن تا نقد جان خوبیشم رو یک جا بخوام کنم. باید علاق من شدم هرچیلی قبول دارم، این ما قبول نداریم. این منطق منطق اسلامی ما نیست. امام علی علیه السلام کونو نقاد الکلام ما فرموده، هر بار از هر کس میشنوید انتقادش بکنید. نعمت الله ولی باشه چی بود حالا نعمت الله؟ تو آیات فراوان قرآن کریم ما مغایر دقیق این عبارات رو پیدا میکنیم. هیچ کس شبیه خدا نیست، ولی تو که مثل این شیعون اشیا هستند، خدا هم هست، اما شباهتی بین اینها وجود نداره. این قرآن داره داد میزنه، داره داد میزنه. قل اغیر الله اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض. این همه در قرآن شریف خدای متعال داره بنده ها رو صدا میکنه، یا ایها الناس. اینا رو ندیدیم ما؟ قرآن داره چی رو خطاب میکنه آخه؟ اگه هیچی غیر خدا نیست پس داره با کی حرف میزنه؟ یا ایها الناس، یا ایها الذین آمنوا، مراد مشخصه. مخاطب خدای متعال، مخاطب مؤمنینن یا انسان ها هستن. اون مسلمه داره حرف میزنه، با کی حرف میزنه دیگه؟ اینا همه رو رها کنیم، یافته های ذهنی خودمون بیاریم به عنوان یافته های دینی، بگیم که اینا نسل دین است و مغز دین است و خلوص دینه. خب غلط اینها. ما وقتی که در روایات وقت قور میکنیم، تازه اینکه آیه قرآن بود، در روایات وقتی قور میکنیم، من شب به الخالق للمخلوق قریب این مزام فاوا مشرک هستم. کسی که بگه بین خالق و مخلوق تفاوتی نیست، همه خالقن، روایات بگه مشرک هم نیست. این جهته، این حرف اول ایشونه. یعنی سراسر این دیوان متول مفصل مطلب اولش همینه، القا کند که غیر خدا در هستی وجود نداره، هر چه هست خداست، هر چه هست خداست. مطلب دومش چی حالا از او شیرین تره؟ مطلب دومش بحث عقله، که هم در میان این صوفیان این گونه ای و هم در میان دیگر صوفیان متاسفانه. حالا بخونو اشعارش ببین چی گفته، بعد این قرآن چه میگه، روایات چه میگوین. عقل اگرچه رئیس این ده ماست، عقل اگرچه رئیس این ده ماست، عشق شاه است و این رئیس گداست. ریاضت نیازت و پاتش برای عقل بکن، تو گدای برای خون عشقه. عشق بر تخت دل نشسته به ذوق، این چون این پادشاه و تخت کجاست؟ یه سر تخت نشسته عشق نه تخت، هم گداست با مکت ما. نگاه کنید، برو ای عقل سرگردان، برو ای عقل سرگردان، گرانجانی مکن با ما، سبک روحان همه جمعند، گرانجان در نمی گنجد. برو دوبال کاره سراغ ما نمیخواد بیاری، تو سنگینی، ما سبک رو لازم داریم که هر غلطی خواستیم بکنیم گرون نگیره. هر دم که در سخن آید، به دم سرد باز پیماید. سخن عقل پیش عشق مگو، کان سخن خود به کار می ناید. عشق را خود گشایشی دگر است، هیچ کاری ز عقل نشاید. عقل بیکاره محضه، ما طلاق دادیم و خلاصه معذولش کردیم. و بیا که مجلس عشق است و طالع مسعود، بیا که نوبت وصل است و وقت گفت و شنود. بیا که مطرب و عشاق ساز ما بنوا، بیا که ساقی وحدت سر سبو بگشو. بیا و جان عزیزت بیار در مجلس، که نقل مجلس ما غیر جان نخواهد بود. بیا و کشته ما باش تا شوی زنده، بیا و بنده ما باش و خواجه مودود. بیا و جبه و دستار عقل را بفروش، که پیر میکده عشق این چنین فرمود. عقلویز کنار، چنین فرمان فرمانه عشق هست که از عقل کاری ساخته نیست. باز رفته، عقل غیر از اقال نیست دیگر، قایتش جز زلال نیست دیگر. این خیلی حرفه، میگه عقل کار آخرش گمراه کردن آدمه. عقل آخرش آدم رو گمراه میکنه. مدتی بحث او شنودستم به جز از قیل و قال نیست دکر ولشون آخری خلاص به کاری که میکنه عقلی که انسان رو گمراه میکنه. این جناب آقای نعمت الله ولیست که این گونه پیش حضرات بزرگه عاشقانه عشق بازی میکنیم تا نپنداری که بازی میکنیم خانمان عقل ویران کرده ایم سرخوشی با ترتازی میکنیم در پی کفر حقیقی میرویم ترک ایمان مجازی میکنیم کشته عشق و شهید حضرتیم آفرین بر دست قاضی میکنیم. تارمار کردیم خانمان عشق عاشق و مست و رند و قلاشیم. واقعا هم همین جور استش عاشق و مست و رند و قلاشیم برای عقل و هرچه خواهی گور. خب این یک مختصر بگنده خدا میدونه تمام دیوان پر از این حرف هست. حالا شما این مطلبی که ایشون داره میگه و گفت با قرآن مقایسه کنیم. این قرآن چجور تعظیم عقل میکنه، چجور تجلیل عقل میکنه، قرآن کریم چجور بزرگ داشت عقل میکنه. قرآن مقدس تا چه هست این نور افکن رو برش اهمیت و ازش قائله. قالو لو کننا نسمع و نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر. قیامت گروهی میگن اگر ما میشنیدیم سخن خدا رو و انتعقل میکردیم هرگز جهنم. این میگه هم ضلالت آخر کارش. اسلامات محبت بکنیم. آمین. در قرآن کریم اگر ما تعقل می کردیم هرگز از آب جهنم نبودیم، به حرف عقل گوش نکردیم جهنمی شدیم. این افلا تعقلون افلا یعقلون او سراسر قرآن کریم یک عطیه الهی نورافکنی که راه رو روشن میکنه و حضرات باشی همچین معامله میکنن. منابع اسلامی ما ولی کتاب کافی رو نگاه کنید، کتاب العقل و الجهل اصلا در اصول کافی بعد از کتاب العلم کتاب العقل و الجهل آمده. روایات تا دلتون بخواد اونجا مطیع ترین بنده خدا بنده که سر و مطیع ترین مخلوق خدا عقله. خدای متعال وقتی عقل رو خلق کرد و فرمود بیا آمد فرمود برو رفت. خدای متعال عرض کرد که من بنده یا مخلوقی رو محبوب تر از تو خلق نکردم. در روایات اسلامی فراوان آمده العقل ما عبد به رحمان و کسب به جنان. عقل آن مخلقی است که آن نورافکنی است آن عطیه است که به وسیله او پروردگار عبادت می شود، به وسیله او به چی میشه؟ کسب کرده میشه. این میگه آخر کار عقل ضلالت و گمراهیه. روایت میگه اصلا توسط عقل است که بهش برای انسان کسب میشود. بعد تو فرامون حتما کتاب اصول کافی رو نگاه بکنید، کتاب العقل و الجهل اصول کافی رو نگاه بکنید، چون روایات تا دلتون بخواد. البته این حضرات کاری به این حرفا ندارن، اینا حرف خودشون رو دارن واقعا میزنن دیگه، کاری به این حرفا ندارن. اون وقت در برابر نکته که خیلی جالبه، به همون میزانی که عقل کوبیده میشود عشق تجلیل میشود. و هر میزانی که عقل رو میکوبن عشق رو سفارش میکنن تعظیمش میکنن. و عجیب است که ما در سراسر قرآن کریم یک بار هم نمیبینیم که خدای متعال کلمه عشق رو به کار برده باشه. جهت کار شد روشن باشه. خودی هم توی کتاب نویسته مشارش نویسته البته عشق از کلمه عشقه گرفته شده. عشقه یعنی گیاهی که به دور گیاهان دگر می پیچد و اونا متصله. رضا قرآنی کریم این کلمه رو به همین دلیل استعمالی حسن نکرده. بین ما و بین خدا المتعال پیچیدگی وجود نداره. تو هم بوبش اسمم کنهو تفخیم بین او و بین قلبه ای. سعی کار بخواه نگاه کنی بین بنده و خدا فرق است، بین من و او
او خدای است و من بنده اویم. تو این زمینه باید خیلی سخن گفته شود. وجود مقدس مولای ما امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه، این آقایی که به قول همه اینها و به اعتقاد همه اینها امام العارفین است، هر کدوم به یک نحوی تلاش می‌کنن خودشون رو به امام علی متصل بکنن. این کتاب نهج البلاغه در دست ماست. اگر کسی رفته باشه مراتب عبودیت رو دیده باشه و به قول شما قطره ای باشد که بخواهد به دریا متصل بشه، قطعا علی ابن ابی طالب بوده دیگه، در این شکی نیست دیگه. یعنی قوته بر شدن در بحر ربوبیت و سرانجام پیوستن با پروردگار. ببینید کجای نهج البلاغه یه همچین مطلبی مطرح شده. شاه خدا یا من دارم متصل میشم به تو، دارم میام طرف دو بهت بس بشم، همچین مطلبی یک جای نهج البلاغه نیست. هر جا شما امام را در برابر خدای متعال با همه عظمتی که امیر المؤمنین داشته نگاه میکنید، خضوع او، خشوع او، افتادگی او، بلکه اظهار هیچ بودنش در برابر خدای متعال، اینها رو عنوانش کردن. نه او گفت حضرت ابا عبدالله و رسول علیه السلام رو بعدم میدون برای این حرفا بیشترش در این دعای عرفه که از این بزرگوار سید شهدا یادگار مونده برید و بخوانید این حسین در برابر خدا چه وضعیتی داره. ضعف و عجز حسین در برابر قدرت خدای متعال تا چه میزانه؟ فخر حسین در برابر غنای خدای متعال، این همه رو تو دو برشت آورده. الهی انا الفقیر فی غنای فکیف الهی اکون و فقیرم فی فقری. اگه ثروتمندم باشم از مقابل تو فقیرم، سرسد به این که فقیرم هستم. سلطه فراوان از این تعبیرات ما داریم. یک دونه از ائمه ما در برابر خدا قرار گرفتن، دیدو که ایشون صحبت داره صحبت نکردن. نگاه کن هر طرف نگاه بکنی، هر قاذوره علیاذ بالله رو خدا بدونی، اصلا یه غیر خدا خیال اصلا، خیالم فی خیالم فی خیالی اصلا وجود نداره، تولده اصلا وجود نداره. پس این هایی بریمیم ما سوپرستاری هستیم یا ایدئالیست هستیم؟ کدومه؟ داری میبینیم که هستن، خدا شتابشون میکنه، مخاطبشون قرار میداد. چطور غیر خدا چیزی وجود نداره؟ هر چیز غیر خدا بگویید هست، خیالم فی خیالم فی خیالی هست. نهایت حالت قرب یک بنده به خدای متعال اون زمانی است که دریابد کمال عجز خود را و کمال قدرت خدایی را، کمال فقر خودش رو و کمال غنای حضرت عزیز و علاله. این معنا عبودیت. رضا پیغمبر افتخار میکنه که من بنده خدا هستم. به مسئله بندگی پیغمبر افتخار میکنه. امام علی ابن ابی طالب به بنده بودن افتخار میکنن، در این تأکید نیست. حالا به چه جهتی؟ همیشون هم شبیه و نظیر و مانندش و تر از این بلکه جناب آقای مولوی این حرفا را کجا آوردن؟ چجور دارن میگن؟ به کدوم آقای مستند قضیه هستن؟ به کدوم روایت شیعی مستنده؟ سنی ها خیلی حرفا نهم کردن، اما چه مربوطه؟ چی قراره که حالا حرفای سنی را قبول بکنی؟ چی بسن گفته قبول بکنی شما؟ ائمه اربعهشون و دیگران رو به ما گفتن تابع این دوتا باید باشی، تابع قرآن مقدس و تابع شارعین قرآن و مبینین قرآن کریم، غیر از این نیستش. قیامت هم ما را به همین دوتا مطلب مورد مؤاخذه قرار خواهند داد. مهم نیست که نعمت الله ولی گفته و برای خودش گفته. چی گفته؟ حرفاتی که تطبیق کرد با این دوتا میزون قبولش کن، نکرد رها کن. مسئولیت داره، خدا هم تضمین اینا رو واقعا نکرده. چرا یه حالا هر کی نعمت الله ولی گفته من اول قبول دارم؟ اصلا چنین نیستش. خدا تضمین قرآنش کرده، تضمین اهل بیت کرده. به هر حال در قرآن مقدس یک بار هم این لفظ عشق به کار نرفته. یه بار هر کی پیدا کنه جایزه میگیره. خب غیر عشقه، قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله یه بحث دیگری است. وجود مقدس مولای ما امیرالمومنین در نهج البلاغه شدیداً کلمه عشق میسازه، شدیداً. و اینا معتقدند دنبال علی ابن ابی طالب میروند و خلاصه از او بزرگوار دارند از سوراخ میگیرند. او کجا هم چربایی زده، کجا حرفایی که نعمت الله ولی میزنه در نهج البلاغه پیدا میشه. این همه تجدید و تعظیم برای چی هستن؟ باور کنین جوون و حواستون جمع باشه. واقعا دو چار راه ایرانی و بازیگری صحنه‌گردانه در همینه که میخوان بیان به ما اثبات کنن که این دو تا راه یکیه. باور کنید یکی دو تا راهه. بیان پیغمبر اکرم، بیان قرآن مقدس، بیان ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین یه بحث دیگری، یک بازی دیگری و بیان حضرات بحث دیگری. همش این داستان هم گفتن. اگر بخواهید تصبب و در شخام کردن و خلاصه کنید، اول مطلبش همینه. همه چیز خدایی، وحدت وجود و موجود، غیر خدا وجود نداره، یا تجلیسیت یا خیال است. از این حرف گفتم هرچه هست فقط یکی بیشتر نیستش. این حرفشونه، درست مقابل قرآن کریم. مطلب دیگرم با دادن فراوان که اصلا نباید با داده شده کلمه عشقه، حق را کوبیدن به شدت عرض تمامتر و بعدم به عشق با دادن. این کل حرفای عمده صوفیانه. فرق نمی کنه نعمت الله ولی باشه همینه، دیگری هم باشه همینه. مسائل عمده شون در این دو قضیه خلاصه میشه. به هر حال پس برای کسانی که دیدش رو بردن یه نوبت دیگه بگیم، شد یک فرقه ای به نام فرقه چی؟ علیه، عالیه، رضویه، مرتضویه، معروفیه، چی؟ اثناعشریه، آقای نعمت اللهیه، سال علی شاییه گنابادی. این کامیون برای حمل یک نام برای یک برده. البته به شما عرض کنم از نظر عده و عده هر دو همونطور که عرض کردم فرقه گنابادی بعد از اهل حق بیشترین نفرات را دارن. مطلع هستیم که در جای مملکت اسلامی اینا در افتادن به خود نظام، خیلی جا هم درگیر شدن اینا. این هست که دقیقا بال واسدن بلند مقابل حالا آیه تقدیره. این فرقه مرکزشون فعلا در فیدخت گنابازه. من حالا اونجا آزاد شخصی خودم براتون نگم، نیازی به گفتنش نیست، دلتون رو خلاصه تیره میکنم با اون حرفا. دیدم مناظر رو در برابر احساب اینا، من دیدم که افراد معمولیشون چطور تواضع میکنه. به خود خدا قسم تواضعی که در برابر اینها دارن در نوشته هاشون هم هست از نظر یک فرد گنابادی قطعاً مقام قصف زمان از امام زمان بلاتر. این ثابت خواهم کرد براتون که دعوی امام زمان نکنن، دعوی علی نکنن، القابی رو برای قطبشون بیان میکنن که برای ائمه اون القاب برام جرده نمیشود. اون وقت اینجور در داخل جهل و بیخبری نگرشون میدارن این بدبخت ها هم از راه های دور بکش بیا بیا برم خدمت آقای قطب اونجا با کرنش و تعظیم، بلکه افتادن به سجده مقابل قطبشون. با کسای اینجوری همه داخلش هم اسکناس های دروشت برم دو دستی تقدیم میکنم به جناب آقای قدس. خیلی من دیدم، برام نقل نکردم. اونم نگاه ببخشید نگاه تک بهشون نکنه، نشسته اینجوری خودکتر هم اینجوری میگیره، میذاره اون زیر چیز دستن که دراز شده. خلاصه عنوان عشریه، عشریه ارباح مکاسب به قول خود شد برای بودم گیرون از زمان تو کمالیش های گناه باشی برای براتون بعدا خواهیم اونا کجا میره هیچی. الان قطبشون در خیمون پاسداران بری خونه شنگاه کنید، قهر نه خونه،
چیه این مگه؟ کجا آورده اینها رو؟ از دستن یک سری بدبخت و گور خورده‌ای که خواستند خلاصه از زیر بار خراجات شاه فرار کنند، رفتن با کش خونه بیابون شدند. برای تقدیره مرکز اینا فعلا در بیلخت گناباد سه تشکیلات مهم میدارن، قبر برخی از اقتاب پیشینشون هم الان همونجاست، مثل سالی علی شا، مثل این اصطلاح محبوب علی شا که خود به قبرشون بوده و افراد دیگری حالا جلسه میکنه. اینها در تهران هم خیلی جایگاه های مهم میدارن، جایگاه مهم مرادم هم به اصطلاح محل های مهم دارن. مهمترین مکان اینا فعلا در تهران پشت پارک شهره، یعنی کنار پزشکی قانونی، اونجا یک محلی به نام حسینی امیر سلیمانی، کسی هم حسینی هست البته، امیر سلیمانی اونجا چه خانقاه مفصل با شنبه ها و پنجشنبه ها اونجا اینا جلسه دارن. کنار این درمان به صلاح حسینیشون یک درمانگاه به نام درمانگاه صالح هم ساخته شده، هم صالح نام صالح علیشای گناوادی که براتون میگم چیه. بعد هم اینا یه برنامه دارن صبحای شنبه ساعت 7:30 دقیقا در خیابون زمرد پشت حسینی ارشاد، اگه کسی در ردشه میبینه که ماشاءالله 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 ریشای تراشیده کامل سویله کت کلوف عمده شد اینجوری، روز شنبه توی خونه مرتب بیرم یک ساعت بیرم میشه اونجا جناب خود میشسته اونجا مشغول پول گرفتن و اخخازیه، اینا هم میرن فقط قیافه خود رو نگاه میکنن، یا هر کلام حفظ بگم میشه یا هی دونم شایی میخورن، این کله ماجرای شنبه صبحشونه. خب در حال حاضر اون کسی که به اصطلاح سمت قطبیت داره بر اینها شخصی به نام نورعلی تابنده. نورعلی تابنده رو باید یه پرانتز براتون باز بکنم. حضرات بعدی که مشرف میشن به قول خودشون در این فرقه این قضیه هست، مشرف شدن یعنی رفتن و قبول کردن برنامه و تعالیم این فرقه، وقتی که مشرف شدن یک لقب به اونها داده میشه بهش میگن لقب طریقتی، که حتما این لقب طریقتی آخرش علی خواهد بود، صفا علی، وفا علی، وفی علی، رضا علی، حسین علی، همسابقه این دوگیه ها، صالح علی، نزیده این ها، یعنی یه لقب طریقتی. بنابراین هر کسی اونجا دو تا نام داره، یک نام و فامیل معمولی خود شه، لقب طریقتی شه، لقب طریقتی هم تو که هر کدام آخرش چیه؟ علی خواهد بود، یعنی با کلمه مقدسه علی تمام میشه. حالا اگر کسی در یک شهری علم شد، مثلا فرض کنید در شهر رشت علم شد این آدم، این آدم که افرادی که در رشت زندگی میکنن در این فرقه هستن باید به اون رجوع کنن، به اون میگن شیخ استاد گیلان، شیخ بهش میگن، اینم اصطلاح دیگرشونه. اون وقت اگر کسی اومد بالا و بالا، یه جوری شد که ریاست در او قرار گرفت، ریاست کل فرقه، اینجا کلمه شاه هم بهش اضافه میکنن، یعنی مثلا فرض فرمایید الان جناب آقای نورعلی تابنده چون یک لقب طریقتی داره به نام مجذوب علی، مجذوب علی به خاطری که فعلا قطبیت در اختیاریشون است بهش میگن آقای مجذوب علی شاه، البته این تعبیر کوتاه است، بیشتر از اینا براش میگن فعلا ایشان مقام قطبیت داره در بین حضرات گناوادی. قبل از او برادرزادش بوده به نام آقای علی تابنده که لقب طریقتی او محبوب علی بوده، او چند ساله که از دنیا رفته، محبوب علی شاه. او قبل از او بابای محبوب علی به نام رضا علی شاه، حسین تابنده گنابادی، رضا علی شاه. از چشم خواستیم بهتون نشون بدم که اولا چشماتون بهره من بشه، خود از زیارت جمال اعظم توجه کرد. رضا علی شاه گنابادی این زمینه داستانه فراوان دارم، بعدا براتون خواهم گفت. رضا علی شاه خود محولی و داستان اینجوری، آقای رضا علی شاه گنابادی قبلش باباش بوده به نام حسن تابنده یا لقب طریقتی صالح علی شاه. گفتم این کلمه صالح که اینجا از کیون در مونگا از او گرفت، صالح علی شاه بنابادی. قبل از او باباش به نام نورعلی تابنده نورعلی شاه بوده، قبل از او سلطان علی شاه بوده، قبل از او صادق علی شاه. خیلی هم دیگه نیاز داریم ما این سلسله تا حالا اینجوری رسیده است. اینها صاحب سه تعلیقات هم که دوستانی که میخوان که این کارا وارد بشن میخوان بیشتر بدونن، لازم است که این تعلیقات رو داشته باشن. اگر خواست این کار تحقیقاتی بکنید حتما باید این تعلیقات داشته باشید. از جمله تعلیقات خیلی مهم اینها یک تعلیقی به نام پند صالح. پند صالح یک کتابی است که آقای صالح علی شاه بنابادی نوشته. همونطور که از اسمش فهمیدید یه جزئی بیشتری کوچولو هم بعد بهتون نشون خواهم داد. این یک سری در برگیرنده دستوراتی است که حضرات در بین خودشون اعمال میکنن. درویش کی باید باشه، بنابادی باید چه خصوصی داشته باشه، مثلا از این قبیل. بیشتر دستورات اخلاقی خودش اون تو آوردن، نه اعتقادات رو، مسائل اخلاقی رو. کتاب خیلی شایعیه، کسی رو بخوام تبلیغ کنن در وحله اول، اولین کتابی که بهش معرفی میکنم کتاب پند صالح. یک کتاب دیگری هم دارم نسبت به اشکالاتی که بهشون شده، آقای رضا علی شاه نوشته نسبت به اعتراضاتی که بوشهری جواب بخشه. مثلا اسمش رساله رفع شبهات. این رساله تا مثلا 6 تا 7 تا شب خورده چه نامرتون میگم. اونجا یه سری حرفایی که زدن باشه به اینا انتقاد کردن، رضا علی شاه مثلا جواب گفت، البته برای خودش جواب گفت، برای که شبهات رو از دل به اصطلاح دراویش و فقیران مولا خارج بکنه. او خیلی کتاب به اصطلاح پرطرفداری و زیاد چاپ شده ازش. یک کتابی داریم که این کتاب کمتر گیر میاد، البته اونم یه جهت داره، چون حضرات هم دقیقا این اهل حق هم حرفایی که علنی میزنن با حرفایی که در بین خود میزنن با هم خیلی فرق میکنه. به نام یازنامه صالح. یازنامه صالح یک کتابی که به مناسبت صدومین سال تولد صالح علی شاه گنابادی این برشته تحریر در آمده. نویسندش هم یک نفر نیست، بلکه مجتمع نویسندگان انتشارات حسینی امیر سلیمانی هم هست بشاریم که پشت باشتر در سلام هست. یک کتاب سرگیربیاری خیلی کتاب جالبیه، چون در این کتاب هر که دلتون بخواد دروغ هست، هر دلتون بخواد، نزدیک 1000 صفحه کتابه به نام خورشید تابنده. این خورشید تابنده رو جناب آقای محبوب علی شاه نوشته در مورد باباش رضا علی شاه. تا دلتون بخواد اون تو دروغ ردیف کرده که میاریم براتون میخونیم و اینا دروغ ها رو میگیم، نه اینکه حالا همینجور داریم میگیم. هیچ پروایی از هیچ دروغی ندارن. عمده این است که دنیامون بچرخه، دنیامون آباد بشه. حالا سر مردم کلا رفت به درک اسفل، مردم احمق نباشن سراغ ما بیان. این چاپی بشون هر خوب که دلمون بخواد آس کردن به بهترین وجه هم زندگانی میکنیم. همه شون دروغ میگن، یعنی دروغ یک عادت بسیار جاری و ساری و رسم بسیار متداول در میان صوفی است، به خصوص اینها. این که در عرضم تک تک برش مدرک دارم و تک تک در کتاباتون فقط و فراغون دروغ بخیر میشود. میگوین ما چیه هستیم اما نیستم. خود صالح علی شاه سخنرانی از اوغاری میداره در دفاع از عمر است. دفاع از عمر اصلاح عشری هم گفتم به خودشون میداره. توجه کردید؟ مجموعه پس یک سری انتشارات دارن، نشریات دارن، ولایت نامه دارن، کتاب های مختلفی دارن که من اکثرشون جمع کردم. و این کتاب ها برای کسایی که میخوان البته در این زمینه قدم تحقیقی بردارن حتما لازمه. بعضی کتاب ها البته گیر نمیاد، ما خودمون به یک فرمای خیلی خاصی گیرش آوردیم و الحمدلله الان نوع کتاب های حضرات من تو منظرم دارم به مناسبت هم براتون کتاب ها عرضه کرده خواهد شد. هر کلم بازم تکرار بکنم، اینها فعلا در ایران به عنوان دومین فرقه صوفیه، اگر اهل حق رو اول بدانیم. البته هم کنچه اصلا مراتون و اهل حق رو صوفی مطلق نمیداریم، مثل ملغمه ایت اونا. لذا بخواییم صوفی صاف رو بگیم، اولین فرقه نظر جمعیت و نظر تشکیلات و نظر تبلیغات. الان در ایران بیشترین تبلیغات در میان مردم برای صوفی گنابادی هست. وقت که ما خبر داریم جربت مطاح میتوره هستش. بعد از این فرقه اصلا تبلیغ نمی کنن، کاری نه اقوام ندارن، اصول نگرشن صرف که باز دوردشون، اما این اینجوری میشه صورت میگرشن. ولی ازا تبلیغاتون خیلی وسیعه در همه ایران، هم تو که عرض کردن با نظام هم درگیر هستن همی الان خیلی جا و در ایران میگن و در ایران گفتن، اولش خیلی دورو گفتن نشد، حالا دیگه گفتن مستقیم به مبارزه کردن خود صدا دیگه. این تا این مقدارش به تاریخچه مختصری از فرقه گنابادی. و السلام علیکم و رحمت الله. سلوات رسید.